بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض می کنم تمام احکام جعلش تدریجی است، تبلیغش جعلش دفعی است، بیانش تدریجی است. اون وقتی که خداوند متعال شرع را تأسیس فرموده است، در علم خداوند تمام این احکام موجود بود. روی این اساس قاعده لاجرالی چه است، نظر به اون احکامی است که مسئول در شریعت است. فرق نمی کند اگر بگوید که اونی که فردا هست حشبش این از فردا موجود می شود، قضیه خارجیه می شود. نه، اگر فرضی وجود می کند، او در جعل نگاه به خارج نمی کند. اگر بگوید سن عبد من سه نفر عالم فردا میاد، اونها رو چام بکن، نمیشه قضیه خارجیه. ولو فردا بیاد، قضیه خارجیه این است که موضوع را خود شارع، خود جائل تعیین میکند در خارج. منتها موجود بالفعل بوده باشند یا موجود بعد از آلش بوده باشند، چه خودش تعیین میکند. قضیه خارجیه است بخلاف قضیه حقیقیه. در قضیه حقیقیه موضوع فرضی است و جائل فرض می کند تحقق را، می شود یا نمی شود کاری با اینها ندارد جائل. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اموری را در قاعده لازرر مهم است که اینها را ما متعرض می شویم. یکی از اون اموری که در ما نحن فیه میگوییم سابقاً بیان شد که ضرر عنوان واقعی است. ضرر به معنا نقص است، اما فی المال او فی الارض او فی النفس او فی الطرف. این ضرر این است، در معناش نقص است. علم مکلف و جهل مکلف در معنای ضرر مدخلیتی ندارد. ولا ضرر هم اون حکمی که یعنی اون تکلیفی که بله موجب ضرر است، یا اون وضعی که ملازم با تکلیفی است که موجب ضرر است، اون اون تکلیف را رفع می کند. کجا رفع می کند؟ گفتیم جاهایی که اصل جعل الحکم ضرری نیست، بلا قاعده لا ضرر اون موارد را شامل نمی شود. خروج اونها تخصصی است، چون که جایی که شارع خود ضرر یا واقع از ضرر را موضوع حکمی قرار داد، موضوع موجب می شود ثبوت الحکم را. قاعده لا ضرر، ضرر از عنوان نافیه است. مواردی را که تزور اکراه اضطرار، اون احکامی که بر خودی اضطرار اکراه جعل می شود، بر خطا و نسیان زعله می شود، چه زور رفع الاکراه و الاضطرار و رفع النسیان و الخطا اون موارد را شامل نمی شوند. قاعده لا ضرر هم که لا ضرر نفی است، در مواردی که شاره حکمی را چه الزامی چه غیر الزامی بر خود عنوان ضرر جعل کرده باشد، تحقق اون ضرر موجب ثبوت اون حکم است، او را رفع نمی کند. بلکه گفتیم حکومت قاعده لا ضرر نسبت به اون تکالیفی است که اطلاق ادله اونها شامل می شود اون صورتی را که اون حکم در اون صورت و در اون مورد ضرری بوده باشد، یا عموم اون حکم و عموم اون خطاب اقتضا کند که این حکم در اون موردیش ضرری است و ثابت است. در این موارد قاعده لا ضرر حکم بر عنوان ضرر جعل نشده است، بر شیء جعل شده است که او رب ما ضرر بر او تاری می شود. در اون وقتی که ضرر بر او تاری شد در اون مورد، اون تکلیف یا وضعی که ملازم با تکلیف است اون حکم برداشته می شود. حکم ضرری یعنی تکلیف ضرری یا اون وضعی که ملازم با ضرر هست او منتفی است. این قاعده لا ضرر مفادش اینه در اون مورد که این حکم در یه حالی ضرری می شود، اگر شارع در اون مورد گفت باز اون حکم است در حکم ضرر در موضرری هم بشود هست، این بشود تخصیص در قاعده لا ضرر. مثل این که شارع گفته اون طاهری که ملاقات با نجس بکند نجس می شود، ولی اون طاهر زیت بوده باشد، سمن بوده باشد، مرق بوده باشد، یعنی مضافی بوده باشد، جمالیت دارد، تنجسش ضرریست باز هست، این تخصیص می شود. و اما در مواردی که دلیل بر این قائم نشود، در اون موارد تکلیف یا وضع را به عموم قاعده نفی الضرر نفیش می کنی، چی گفتیم این معنا مستلزم تخصیص مستحجن نیست، هیچ اشکالی هم ندارد ولو قاعده لا ضرر قضیه خارجیه بوده باشد. وقتی که اینجور شد، پس هر جایی که این حکم اطلاق این خطاب اقتضا کرد که این حکم ضرری است، قاعده لا ضرر او را بر می دارد، چه مکلف او را بداند چه نداند. گفته می شود وقتی که همین زور هست، این با فتاوای بعض اصحاب در بعض موارد مطابقت نمی کند. مثلا اصحاب این زور فرمودند، گفتند اگر کسی عینی را بخرد چون عین معیوب بوده باشد، اگر اون عین معیوب را بخرد، عین معیب را بخرد، اگر جاهل بوده است بر این چه این معیوب است و این معیوب را به این قیمت نمی خرند، قیمتش این زور نیست، اگر جاهل بوده باشد خیاره ای بدارد. و اما در صورتی که علم داشته باشد بر این چه این عین معیوب است، معزالش خودش به اون قیمت بخرد، میگویند معامله لازم است، خیار عیب ندارد. پس در جایی که علم دارد به عیب، یعنی علم دارد به ضرر، نه حکم مرتفع نمی شود، لزوم معامله برداشته نمی شود، بی لازم است. و اما اگر ظاهر بوده باشد بی خیاری است، لزومش برداشت نمی شود. در خیار قبل هم همین زور گفتند، اگر شخص مغبون بداند که مغبون می شود، معزالش بخرد، توجه شدید. معامله لازم از خیار قبل لزوم ندارد، و اما اگر نداند بله لزوم برداشته می شود، بی خیاری می شود. و هاکذا در مواردی که گفتند فرق گذاشتند، گفتند بر این که انسان مثلا محدثی بالاصغر است یا محدثی بالاکبر است، می داند این معنا را که توجه شدید، می داند بر این که محدث است باید وضو بگیرد یا غسل بکند، ولیکن ضرری بودن این وضو و غسل را نمی داند، نمی داند که این وضو ضرری است غسل ضرری است. اما کرد وقتی که در ما نحنفی این وضو را گرفت و غسل را گرفت، با وجود اینکه ضرری بود گفتن وضو و غسلش صحیح است، چون که نمیدونست. و اما اگر بداند که این وضو و غسل ضرری است براش، این وضو و غسل را بگیرد، میگویند که وضو و غسلش باطل است. پس اگر اون ضرر واقعی موضوع حکم است در قاعده لا ضرر، چرا در موارد علم و جهل فرق گذاشتند؟ علم و جهل که در ضرر مدخلیت ندارد. این تفریق ما بین الموارد، موارد علم و جهل، این منشأ سه بوده باشد چه ضرر عنوان واقعی است. در ما نحنفی بله توجه شدید، یه مطلب دیگری هم هست، و اون مطلب دیگر این است که قبول داریم که ضرر عنوان واقعی است، علم و جهل در او مدخلیتی ندارد. ولیکن شارع چه حکم را چه موجب ضرر است، تکلیفی را چه موجب ضرر است، یا فرض بفرمایید وضعی را چه ملازم با ضرر است، این را که شارع برداشته است، این تخفیفا للناس برداشته است، رحمتا للناس، این حکم ضرری را در حال ضرر برداشته است، این امتنان است. بدون جهت در مواردی که رفع مخالف با امتنان بوده باشد، قاعده لا ضرر آنها را نمی گیرد. این نبذهد این که علم و جهل مدخلیت دارد، ضرر عنوان واقعی نیست، ضرر عنوان واقعی است، رفعش توجه شدید چون که امتنانیست، ولی در ما نحنوی مخالف با امتنان بوده باشد رفع بر نمی دارد. شما ببینید حدیث رفع را، این علما همه ایشون فرق گذاشتند، گفتند بر این که اگر شخصی مضطر بوده باشد به بیع مالش، مثل این که شخصی فرض کنید بله مریضی دارد که موقوف و این از چه فرش خونش را بخرد بفروشد، پول ندارد، مضطر است بفروختن، این هم که مضطر است بفروختن، این میبرد فرش را در بازار بفروشد، مشتری هم می داند اون کسی که اهل بازار است، می فهمد که این فرش را این شخص پول لازم دارد، چون که قیمت را پایین در گفت، این بالاخره گفت می دهم، معلوم می شه مستر از فرش قیمتش بالاتر از این هاست. علما می گویند مستر اگر بفروشد توجه شدید، بیش صحیح است. و اما کسی اکراه کند شخصی را که باید این خونت را بفروشید، مکره بفروشد، میگویند نه اون بی باطل است. فرق میگذارند ما بین رفع عن امت مستکرو علیه و رفع عن امت مستکرو علیه، فرق میگذارند. این فرقش نه به ساعت اینجه اینها اکراه و استرار با معنا فرق دارند. این نیست، چون که در موارد استرار رفع صحت بی این بی صحیح نبوده باشد و این بی محکوم به بطلان بوده باشد که مضطر است، این خلاف امتنان است. و بجر این فرش را نفروشد و این بیش صحیح نشود، پول جیرش نیاد، این عیالش تلف می شود، بدبخت می شود، این مضطر است. اینجا شارع حکم به فساد بی بکند، این خلاف امتنان است. اما بخلاف این چه اکراه کردن چه خونت را بفروش، بعد توجه کردی وقتی چه فروخت، بعد میگه نمیدم خونه را، اون وقتی چه قدرت داشته باشد یا اکراه رفع شد. چرا؟ چون جنبهش باطل است. رفع این صحت یعنی عدم امضای بی در موارد اکراه موافق با امتنان است، رفع نمت مصدق رو علیه برمیدارد. و اما در موارد اضطرار صحت بی را برداشتن و امضا نکردن خلاف امتنان است، رفع نمتی مستر رو علیه بر نمی دارد. به خلاف اینکه مضطر بشود گشنه است، مضطر بشود بر اینکه فرض کنید شیء نجس را بخورد، اخ نجس را خوردن حرام است، رفع نمتی مستر رو علیه میشه بخوره ای بندارد، مضطر است، برمیداند او را، چونجه موافق با امتنان است. در مواردی که رفع الحکم به جهت امتنان بوده باشد، هر جا که رفع مخالف با امتنان شد، اونجا را اون دلیل رفع نمی کند، چونجه مخالف با امتنان است. رو این حساب است که انسان فرض بفرمایید ویزوی گرفت، غسلی کرد، جاهل بود بر این که اعتقاد داشت که ضرری ندارد این ویزو گرفتن یا غسل کردن ضرری ندارد، بعد وقتی که غسل کرد ولی تب گرفت بهش، ضرر به او عارض شد، توجه کردید که اعتقاد داشت بر این که ضرری ندارد، جاهل و احمر بود، در این صورت شارع بگه این ویزوت باطل است، این غسلش باطله، این چه امتنانی شد؟ دوباره باید توجه کردید یه تیممه بگیرد. بدون جهت میگن حدیث نفی الضرر در موارد جهل به ضرر را نمیگیرد، در مثل ویزو و غسل، چون که گرفتنش نفی تکلیف در این موارد که این ویزو ویزوبی ندارد، توجه کردید این خلاف امتنان است. و اما اگر علم به ضرر داشته باشد، نه مخالف با امتنان نیست، وجوب را بر می دارد، توجه کردید نجیرد، می داند چه متضرر می شود. و هاکزا در موارد توجه کردید بیع المبی، بیع معیب و بیع توجه کردید و بیعی که شخص در او مغبون شده است، ربما شخص که می داند مغبون شده است ولیکن رفع حکم در اونها خلاف الامتنان است، مثل اون مضطری که گفتی، مضطر می داند مغبون دارد می شود، معذارش با علم به قبل می خرد چون که پول لازم دارد، معزالک میخرد، این را اگر شارع حکم بکند که این بی ولی منتفیس امضا نشده است، این خلاف الامتنان است. و هاکزا در معیب هم منظور از شخص با ویزوم که میداند معیب است میخرد، چون که در سوق پیدا نمیشود صحیحش و این همه لازم دارد، ولی اضطرار دارد به این شی، توجه کردید. خب اگر در این صورت حکم بشود و عدم صحت البی، خلاف الامتنان است. و اما نه جاهل به قبل بوده باشد، جاهل به ای بوده باشد، نه اون خلاف الامتنان نیست، چون که بله لزوم برداشته می شود، می خواد بخرد می خواد نخرد. ولیکن زشر ناسا بگن نخیار القبل و نخیار خیار المعیب، اینها به قاعده نفی الضرر نیست، اینها اگر قاعده نفی الضرر در این موارد جاری بود حکم به بطلان معامله می شود، چون که ضرر در خود صحت معامله است نه در لزوم معامله، بران که ضرر به معنا نقص فلمان است. فرشی را چه قیمتش 50,000 تومان است، من مغبون شدم به 20,000 تومان فروختم، چند 50,000 تومان دادم 20,000 تومان گرفتم، نقص در مال شده است. این نقص از صحت معامله ناشی می شود. و اگر قاعده ای لا ضرر حکومتی داشته باشد، خود این صحت معامله را نفی می کند. لزوم را برداشتن معنای جواز تدارک ضرر است، که فسخ می کند ضررش را تدارک می کند. ضرر به واسطه بی حاصل شده، فسخ چی می کند؟ از حین معامله از اول فسخ نمی شود، از حین فسخ منحل می شود معامله، ضررش را تدارک می کند. لا ضرر به معنای نفی تدارک نیست که ضرر تدارک شده است، به معنای نفی است. اگر زاری بشود در خیار الغبر و در خیار معیب هم همین زور است. اگر قاعده ای لا ضرر زاری بشود، اصل صحت بی را برمی دارد، چون که ثمن صحیح را داده است. در مقابل شیء معیبی این نقص از خود معامله حاصل شده است، معامله باید باطل بشود. بلکه گفتیم خیار العیب و خیار الغبر منشأش اشتراط در معامله است. چون که اگر یادتون بوده باشد، شیخ قدس الله نفسه شریف و دیگران فرموده است انسان عینی را چه می خرد مبنیم به اصالت صحه می خرد، که این مبی سالم است، صحیح است، یعنی اشتراط صحت مبی را می کند، کمان که بایه اشتراط صحت سمن را می کند. بدون زهد وقتی که معیب شد، ولی چون که شرط کرده، شرطش تخلف پیدا کرده است، خیار فسخ دارد. این شرط تخلف است. کمان که در معاملات غلاییه چون آنها معاوضاتی است که مبنی بر تدقیق است، شخصی را که چیزی را که می‌خرد اگر اسقاط خیال نکند که علی کل تقدیر این خریدم، این ظاهرش این است که مبنی علی المقابنه خریده، یعنی من این را از تو می‌خرم، ولیکن مشروط بر این که التزام به معامله سرم کلاه نرود. بعد اگر معلوم شد ظاهر بود، معلوم شد که کلاه سرش رفته است، نمی که من فسخ می کنم، من که بل معامله می کردم که کلاه سرم نرود، به این قیمت به من فروختی اونجا فلان قیمت می دهند. اما اگر معل علم بل عیب و معل علم بل غبن بخرد، این اشتراط نیست، این اشتراط نیست، این اشتراط نیست. خود شرط اینجا من این را می برم میدانم میخرم به شرط این صحیح باشد، میداند معیب است. اون کسی که معیب را میخرد میداند معیب است. اون کسی که مغبون شده میداند حین المعامله مغبون است، خیار فسق ندارد، چون شرط نیست. پس در ما نحنفی خیار قبل و خیار العیب به واسطه تقلب شرط است. اصل معامله ضرری است، ولیکن حدیث رفع، حدیث لا ضرر صحت را بر نمی دارد. با وجود این که ضرری است اصل معامله، صحت معامله را بر نمی دارد. چرا؟ چون که مخالف با امتنان است. چون که رب ما شخصی وقتی که شخصی معامله را به شرط خیار خرید، به شرط این که معیب نبوده باشد، صحیح باشد، در مانعنوی احتیاج ندارد به جاک به جل قاعده نفی و ضرر. خب اگر دلش نخواست فسخ میکنند دیگه، تقلب شرط شده، اونجا هم تقلب شرط شده. بلکه نفی در اینجا خلاف الامتنان است. چرا؟ چون که شخص مغبون شده، ولیکن مثل زمین ها و خونه های امروز است، وقتی که میخرید مغبون شده، ولیکن بعد از معامله قیمت رفته بالا. اگر معامله محکوم به فساد می شد شارع امضا نمی کرد، این خلاف امتنان در حقش بود. توجه کردید؟ می گفت معامله توجه کردید خیاری است، نمی دهم مبی را. ولیکن وقتی که این بی لازم بله بی چیزی که از صحیح شد می جد بی صحیح نمی دهم به تو، چون بی باطل است. ولیکن وقتی که بی صحیح شد خیاری شد، زمان به ید اون شخص مغبون می شود، می خواد فسخ کند می خواد فسخ نکند. بدون جهت می گوید برای اینکه بله خدا رحم کرد ولو ما مغبون شدیم و ما خوب خریدیم، این الان نمیشه این خونه را به این قیمت خرید. نفی صحت خلاف الامتنان است. بدون جهت در ما موارد القبل قاعده لا ضرر ولو اصل البی ضرری است، اصل بی شراء المعیب ضرری است، ولیکن رفعش خلاف الامتنان است. چرا؟ چون که اگر بخواهد ترقی نکند، مصلحتش بعد نبوده باشد، فسخ میکند، خیاری است، لاشتراط خیار. و اما در صورتی که نه، بله خیده میخواهد فسخ کند، صلاحش نیست، قیمت رفته بالا، یا اصلا اون معیب را به این قیمت چیزی که از خریده است الان معیب را به اون قیمت نمیدهند. در این موارد اگر شارع اصل صحت بی را برمیداشت خلاف الامتنان بود. بدون جهت شارع اصل صحت بی با بود خیار القبل و العیب، با بود این خیار امتنانی نیست. بدون جهت قاعده لا ضرر این موارد را نمیگیرد. درست توجه کنید وقتی که مطلب به اینجا رسید، در وضوء و غسل اینجور گفتیم، اگر نداند توجه کردید وضوء و غسل ضرری است، معذار که این وضوء را بگیرد یا غسل را بکند و بعد معلوم بشود که این ضرری بوده است، این قاعده لا ضرر در مانحنوی گفتیم جاری نمی شود. بعضی ها فرق گذاشتند، درست توجه کنید، فرق گذاشتند ما بین اون مواردی که ضرر وضو طوری ضرری است که به حد حرام است، یعنی انسان اون ضرر را بر نفسش وارد کردن، اون ضرر را بر نفسش وارد کردن حرام است، مثل جنایت بر نفس حساب می شود. و ما بین اون ضرری که نه، او را انسان بر نفس خودش ها نه بر غیر، بر نفس خودش وارد بکند، دلیلی بر حرمت او نیست. مثل این که انسان کاری می کند که سرش یه روز دو روز درد می کند، توجه کردید، نمی خوابد سرش درد می کند، اینها حرمتی ندارد. اون ضررهایی که به حد ظلم بر نفس و به حد جنایت بر نفس نیست، اونها حرمتی ندارد. این بعضی ها تفصیل گذاشته، تفصیل قرار دادن، گفتن در اون مواردی که انسان بداند وضوء و غسل ضرری است ولیکن ضررش به حد حرام نیست، باز وضوء و غسلش صحیح است. اگر بداند که وضوء عالم بوده باشد، چه زور جاهل باشد، گفتیم وضوءش صحیحه. گفتن عالم هم بوده باشد که من اگر این غسل را بکنم یه روز دو روز تب میکنم، یه وضوء را بگیرم، توجه کردید، بله این ضرر برای من متوجه می شود، سرم درد می گیرد، آب یخ یخ است. اگر کسی علم داشته باشد وضوء و غسل ضرری است ولیکن ضرر به حد حرام نیست، وضوء و غسلش صحیح است. این شخص اگر تیمم بکند، نماز بخواند با تیمم، به وظیفه عمل کرده است. اما تیمم نکرد، وضوء و غسل گرفت که ضررش به حد حرام نیست، باز نمازش صحیح است، احتیاج به تیمم هم ندارد، صحیح است. و اما اگر ضرر به حد حرام بوده باشد، ویستین جبا اون آب سرد غسل بکند شل می شود پاهاش توجه کردید این جنایت است بر نفس توجه این زور بشود بله ویزو و غسل محکوم به بطلان است فرق گذاشته اند ما بین اون مواردی که ضرر به حد حرام نباشد ویزو و غسل مال علمی به ضرر صحیح است و اما اگر در ما نحنفی به حد حرام بوده باشد نه ول علم ول قدس ول علم ول چیزی که هست بون نه از وضو بلکه ما احتمال آن زور ضرری نه وضو به غسل محکوم به بطلان است وظیفه خصوص تیمم است چرا این فرق را گذاشتم درست توجه کنید اینها فرمودند بر این که قاعده لا ضرر وقتی که وضو و غسل ضرری شد وضو به صلات معل وضو و غسل را برمی دارد صلات مکلف به است ساقط نمی شود ولیکن خصوص وضو را وضو به صلات معل وضو و غسل را او را برمی دارد چونکه ضرری است در اینها وقتی که ضرری شد این ضرر وجوب را برمی دارد ولیکن انسان اگر وجوب و غسل کرد چون که ضرر به حد حرام نیست وجوب و غسلش محکوم به صحت است چرا؟ چون جان ادله که می گوید ان الله یحب المتطهرین خداوند متعال متطهرین را دوست دارد اون طهارت عبارت از وضو است و غسل است و تیمم این هاست دیگر اون وضو و غسلش یقینی است تیمم هم که استحباب نفسی دارد در بحث فقه گفتیم ولو جماعتی مخالفت کردند این استحباب نفسی دارد از محدث بالاصغر وضو و از محدث بالاکبر غسل مطلوبیت دارد و این دلیل استحباب را قاعده لا ضرر حکومت ندارد دیروز گفتیم احکام ترخیصیه را قاعده لا ضرر حکومتی ندارد ببینید چه ها مترتب می شود بر این حرف ها پس استحباب سر جاش است مفروض این است که خب در معنوی باز من مستحب بس من بزو بگیرم غسل بکنم دیگه قاعده لا ضرر کاری ندارد با این وقتی که من وضو گرفتم و غسل کردم میشم متطهر اون آیه ای که میگوید ازا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم توجه کردید او میگد محدث بوده باشید وضو یا غسل کنید اگر بله ضرری بود وضو و غسل برای شما محدثین تیمم بکنید خب من محدث چی نیستم من متطهر هستم وضو گرفتم یا غسل کردم قیام به صلات چی میکنم متطهرم بدون جهت این بزرگواران فرمودند در مواردی که ضرر به حد حرام نبوده باشد وضو بگیرد و غسل بکند متطهر است احتیاجی به تیمم ندارد نمازش را هم میخواند چونکه طهارت حاصل شده بخلاف این که اگر ضرر به حد حرام بود اگر ضرر به حد حرام بود حرمت جنایت بر نفس حرمت ظلم بر نفس ادله اون ان الله یحب المتطهرین را تخصیص می زند بر محدث وضو و غسل مستحب است استحباب با حرمت زم نمی شود مگر در جایی که وضو و غسل جنایت بر نفس بشود چون حد این حرمت این حرمت ظلم بر نفس جنایت بر نفس ادله استحباب را هم تخصیص می زند کاری به قاعده لا ضرر نداریم ولو گفتیم لا ضرر و لا ضرار ضرر بر نفس را نمی گیرد ضرار ضرر بر غیر است ولیکن ادله حرمت جنایت بر نفس و ظلم بر نفس ادله استحباب وضو را هم تخصیص میزند همین زور از شیئی مباح بود وقتی که به عنوان محرم تریان کرد حرام میشود حرام وقتی که حرام شد خب این وضو و غسل چه این شخصی چه ضرر به حد حرام از شرط است دلیل ندارد، مشروعیت امری ندارد، نه امری وضوبی دارد نه امری استحبابی. خب عبادت از کجا بدانیم ملاک دارد؟ ملاک هم کشفی، ملاک هم از امر شارع می شود، یا نفسیگن یا غیریگن، یا شارع امری بکند به صلات مقیده بود چه امری چه ندارد، شارع امری به صلات بعد تیمم دارد، امر نفسی هم چه ندارد حکم به بطلان می شود. اصل در صحت و مشروعیت عبادتی شک شردیم اصل بطلان است، چمان شک در امضاء معاملهی کردیم اصل بطلان است، اصل دمیل امضا است. بدون زهد اینها تفصیل دادند، گفتند بر این چجر ضرر به حد حرام بود انسان وضو و غسل گرفت، توجه شدید وضو و غسلش محکوم به بطلان است. و اما اگر نه به حد حرام نبود بجیرد وضو و غسل محکوم به صحت است. این در مقابل این مرحوم و حق گنایینی با وجود این که ملتزم است، ضرر اگر به حد حرام بود اون وقت حرام می شود، اون وقت حرام می شود ضرر. و اما مطلق الضرر بر نفس حرام نیست، معزال چه به این معنا ملتزم شده است، معزال چه فرموده است، فرقی نیست. ما بین این چه وضو و غسل به حد حرام برسد ضررش یا به حد حرام نرسد، علاکل تقدیرن باطل است. با وجود این چه ایشان ملتزم است که در ضرر بر نفس تفصیل است، یه مرتبه ای که به حد جنایت بر نفس حساب بشود بله اون حرام است، و به حد جنایت بر نفس نرسد نه اشکالی ندارد، چه از این سیگار میچشد میبیند چه ضرر دارد، اما به حد جنایت نیست میجد عیب ندارد. توجه کردید کمان جنا کمش سیگار میچشیدن لما حسابی کنند درچ میچردن چه مختصری نقص میآورد برای سینه، اینجا شکی نیست، معزالش میچشیدن. چون جز معزالش که محق گناینی قدس الله سره تفصیل داده است ما بین ضرر در نفس، ما بین المحرم و غیر المحرم، معزالش ملتزم شده است که وضو و غسل را بجیرد، ضرری بوده باشد چه به حد حرام چه به غیر حد حرام، این وضو باطل است، غسل باطل است، وظیفه فقط تیمم است. چرا ما یا مرحوم ناینی این را شما می فرمایید؟ ایشان فرموده است، اجمال مطلبش بگویم تا تفصیلش فردا انشاءالله، ایشان فرموده است در آیه مبارکه وضو که خداوند متعال می فرماید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، بعد می فرماید و این کنتم جنبا فتطهروا، بعد هم می فرماید چه و این کنتم مرضا او جاء احدکم من الغایت او علی سفر او جاء احدکم من المقایت فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. ایشان فرموده است خداوند متعال در این آیه مبارکه مکلفینی که قیام به صلات می کنند اینها را تقسیم به دو فرقه کرده است، یه فرقه که اون کسانی هستند که فلم تجدو ما ان آب پیدا نکردند. می دانید فلم تجدو ما ان نه اینکه آب ندارند، فلم تجدو ما ان یعنی تمکن از استعمال آب ندارند، فلم تجدو ما ان استعمال ما را نمی توانند بکنند، به قرینه و این کنتم مرضا، چون که مریض آب دارد متمکن از استعمال نیست. این فلم تجدو ما ان یعنی که اون کسانی که فاقد تمکن بر استعمال ما آب هستند، اونها وظیفهشون عبارت از این است که تیمم بکنند. خب اون اولی که ازا گمتمید از صلات فقسلو اون حکم واجدین می شود، مال اون کسانیست که محصولی ندارند که آب را استعمال بکنند، جنوب باشند غسل، جنوب نباشند وضو بگیرند. در آیه مبارکه خداوند متعال مکلفین را تقسیم به دو قسم کرده است. یک قسمش فاقد الماء است که وظیفهش تیمم است، یک قسمش توجه کردید واجد الماء است که وظیفهش وضو یا غسل است. این را میدانید که تقسیم قاطع شرکت است. وقتی که انسان گفت بر اینجا بله الناس اما عالمین او جاهلین، دیگه شک ثالث پیدا نمی شود. تقسیم کرد، تقسیم همیشه قاطع شرکت است. وقتی که انسان شیئی را تقسیم به قسمین کرد، قسم ثالث پیدا نمی شود، یا اون قسم می شود یا این قسم می شود. ایشان فرموده اگر بنا بشود تخییر ما بین تیمم و ما بین الوضوء و الغسل ثابت بشود برای در موارد ضرر غیر محرم، این قاطع شرکت است، مخالف قاطع شرکت است. چون که مکلفین یک اسمشون وظیفهشون تیمم است به خصوصه، یک اسمشون وظیفهشون وضوء یا غسل است به خصوصه. شرکت نیست که یه مکلفی هم فاقد الماء بشود هم واجد الماء بشود، تقسیم کرده است. بدون جهت اگر بگوییم در موارد ضرر غیر محرم مخیر است مکلف ما بین این که تیمم بکند یا وضو و غسل بگیرد، این معناش عبارت از این است که مخالف با تقسیم در آیه است. این معناش این است که نه، جمع می شوند دو تا حکم شریک می شوند در این مکلف، و حال این که در آیه مبارکه این تقسیم قاطع شرکت است. روی این اساس ایشان فرموده خوب انسان که وضو می گیرد نماز بخواند، وظیفش یا تیمم است یا وضو و غسل. بگوییم مخیر است در موارد غیر ضرر محرم بین تیمم و الوضوء و الغسل، این مخالف با آیه مبارکه است و نمی شود به این ملتزم شد. ایشان این کلام را فرمودند چنان حرفی که ما گفتیم ضرر غیر محرم بشود می تواند وضوء و غسل جیه جیرد، ایشان این را ابطال کرده است تا ببینیم چی می شود.